سلام و به برنامه امروز پنج شنبه 15 سپتامبر خوش آمدید. امروز در برنامه مقامات انتظامی صدمه نقلیاتی مرگبار با شرکت پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان را تحقیق میکنند. گوشه امریکایی را در دوشنبه از نو باز کردند و تجهیزات آوردند که در تاجیکستان وجود نداشت.
و ما فکر میکنم که برای رابط مخصوص در بین کشورهای امریکا و تاجیکستان، یعنی معلومات در برای همدیگر بسیار مهم، از آن اینجای همین برای همین هست.
باستانشناسان تاجیک در ناحیه جامی در ولایت ختلان شهرک قدیمی دوران کوشانیان را پیدا کردند.
این خونگاهی که شما میبینید در یک حجره قرار دارند که ما این حجره را حفریات کردیم و این حجره طوری که شما میبینید دیوارهایش از خیش ساخته شدند و با گچ و آهک سفید کرده شدند.
تفصیل خبرها. مقامات انتظامی گفتند در یک صدمه مرگبار نقلیاتی با شرکت پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دو نفر کشته شدند. در صدمه که در اینجا در نزدیکی کاخ باربد در دوشنبه به وقوع پیوست، راننده ماشین فراموش سعیدوف پسر دولت‌علی سعیدوف معاون نخست وزیر زخم برداشته است. سخنگوی وزارت امور داخلی روز 15 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت حادثه شب 10 سپتامبر به وقوع پیوست.
راننده خچم جراحت داره، در بیمارخانه بیشتری است. حادثه با قد گرفته شده است، تفتیش دوام داره. هر روز ما چندین صدمه نقلاتی با قد میگیریم. با غیر اینا همه اینا با قد گرفته میشه و سنجش برده میشه از دولت.
با گفته مفتشان، پسر معاون نخست وزیر با ماشین تویوتا در خیابان اسماعیل سامانی با سرعت بلند حرکت کرده است و با ماشین راهسازان مشغول کار برخورده است. در نتیجه هلال رحیم و مسافر ماشین و رستم ستاروف یک راهساز به هلاکت رسیدند. وزارت امور داخلی گفت تحقیق حادثه و سببهای آن ادامه دارد. در رزمایشگاه لاهور تمرین‌های نظامی مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه به پایان رسید. در مشق‌های دو روزه در 25 کیلومتری شهر دوشنبه سربازان تاجیکستان و واحدهای پایگاه 201 روسیه در کشور شیوه‌های پیدا کردن و محو گروه‌های شرطی مسلح را تمرین کردند. از طرف تاجیکستان در رزمایش گروه زودعمل و واحد مخصوص وزارت دفاع، نیروهای ویژه وزارت امور داخلی و واحد مخصوص نیروهای مرزبانی شرکت کردند. در عموم در رزمایش مشترک 800 سرباز تاجیکستان و روسیه حضور داشتند و 200 توپخانه و اسلحه و تکنیکی نظامی را به کار بردند. در شهر دوشنبه نمایشگاه نخستین ولایت گنسوی چین آغاز یافت که تا 7 سپتامبر ادامه میکند. با گفته برگزار کنندگان، هدف از برگزاری نمایشگاه محصولات صنعتی تحکیم همکاری های اقتصادی دو طرف و عین زمان جلب سرمایه چین به تاجیکستان است. به نمایشگاه 40 کارخانه و شرکت های صنعتی، کشاورزی و داروسازی از ولایت گنسو مال و تولیدات آوردند. در دوشنبه یک مرکزی فرهنگی و آموزشی آمریکایی را پس از وسیع‌تر کردنش دیگر بار باز کردند. گوشه آمریکایی را روز 15 سپتامبر با حضور ده‌ها دانشجو و جوانان تاجیک و الیزابت میلر سفیر آمریکا باز کردند. در این مرکز جوانان تاجیک امکان دارند با استفاده از کتاب، وسایل تعلیمی، زبان انگلیسی آموزند و با شرط و شرایط تحصیل در آمریکا آشنا شوند. همکار ما برات یوسفی به این مراسم رفت.
در مرکز شهر دوشنبه مراسم تکمیل گوشه امریکایی برگزار گردید. الیزابت میلارد سفیر امریکا در تاجیکستان ضمن سخنرانی در مراسم بازگشایی گوشه امریکایی این اقدام را عامل گسترش روابط و همکاری های فرهنگی و زبانی میان تاجیکستان و امریکا عنوان کرد.
من همچنین به دولت تاجیکستان برای مساعدت و همکاری با گوشه امریکایی در دوشنبه ابراز سپاس میکنم.
در گوشه امریکایی دستگاه های نسخه‌برداری 3D نصب گردید که در پایتخت تاجیکستان این گونه دستگاه 2 عدد است. مجهز بودن گوشه امریکایی با سیمخانه های کامپیوتری و آدیو ویزوالی و همچنین اکران های موثر برای آموزش زبان انگلیسی با جوانان تاجیکی هفته 5 مراتبه دایر می شود کمک خواهند کرد. همچنین هفته 1 مراتبه کارمندان سفارت امریکا به گوشه امریکایی تشریف می آورند که جهت تجربه عملی زبان آموزی برای جوانان تاجیک کمک می رساند. در تاجیکستان هفت گوشه امریکایی در شهرهای کولوب، قربان‌تپه، خورو، خوجند، وحدت و دو تا در شهر دوشنبه فعال است که به گفته مسئولین این گوشه ها پل میان مردمان تاجیک و امریکایی است. گوشه امریکایی که در دوشنبه تکمیل شد سالانه بیش از 3000 نفر را فرا می‌گیرد. این گوشه در پهلوی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان واقع است. در گذشته آن در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه مکان داشت. نخستین گوشه های امریکایی در تاجیکستان در سال 2008 افتتاح شدند.
و بعد از بازگشایی مرکز، خورشید همدم همکاری ما در دوشنبه با جف رایدناور، مسئول مرکزهای فرهنگی امریکا در تاجیکستان صحبت کرد.
هدف اصلی از فعالیت گوشه های امریکایی در تاجیکستان چی است؟
تو البته یک ما بسیار هدف های بسیار هستند، لیکن مخصوصا ما میخواهیم که مردم تاجیکستان با فرهنگ، با زبان، با امریکایان شناس شوند. از آن این جای بسیار این جا خواهد، چون که هفت گوشه امریکایی در تاجیکستان جایگیرند: در کولوب، در قورغان‌تپه، در غرم، در خوجند، در هم در البته در اینجا در دوشنبه و در خورو. و این جای بسیار مخصوص، چون که تاجیکان می توانند به آنجا روند، زبان تاجیکی را می توانند آموزند و درباره امریکا می توانند آموزند. تو این جای بسیار نادر و ما فکر میکنیم که برای رابطه مخصوص در بین کشورهای امریکا و تاجیکستان، یعنی معلومات درباره همدیگر بسیار مهم، از آن این جای همین برای همین هست.
جناب جف، چون گفتیم که باید که در این گوشه ها شهروندان ساکنان تاجیکستان با زبان و فرهنگ و مدنیت امریکا شناس شوند، پس معلوم می شود که آموزش زبان انگلیسی در این گوشه ها در محور اساسی قرار می گیرد. اما مشتریان گوشه های امریکایی کی ها هستند؟
خوب، تو مشتریان گوشه های امریکا تاجیکان هستند، همه هستند، چون که همه جهام آباد، همه با آنجا می توانند بیایند، با اینجا می توانند بیایند و در برای امریکا آموزند، لیکن مخصوصا آنها جوانان هستند، چون که اینجا بسیار بسیار زیبا، بسیار خوب، مناسب برای جوانان، چون که ما می دانیم که آنها همیشه دانشجویان هستند و در برای فرهنگ و زبان دیگر می خواهند آموزند.
مصاحبه کامل با جف رایدناور در وبسایت ozodi.org. یک نماینده سازمان ملل گفت انتخابات پارلمانی جمهوری بلاروس هیچ فرقی از انتخابات های گذشته نداشت، با وجود آن که دو نامزد مخالفین به پارلمان راه یافتند. میکلوش هرستی، گزارشگر مخصوص امور حقوق بشری سازمان ملل برای بلاروس، روز 15 سپتامبر با نشر بیانیه گفت انتخابات روز 11 سپتامبر هویدا کرد که در جمهوری بلاروس اراده سیاسی برای حمایت حقوق انسان وجود ندارد. در انتخابات احزاب طرفدار رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو پیروز شدند و شالای گلخواجه در این باره با یوری درکه خروست، خبرنگاری بخش بلاروسی رادیو آزادی، صحبت کرد.
تو جوی ما میدونیم الکساندر لوکاشنکا همیشه مخالفان خود رو سرکوب میکرد، ولی در این نوبت تو اندازه یک نرمیش نشان داد.
میدونید پرزیدنت بلاروس راهی بهتر کردن مناسبات با اروپا را پیش گرفته است. نتیجه این سیاست البته نرمتر شدن مناسبات با مخالفین است. مثلا در بلاروس در دوام حداقل یک سال اخیر گردی همایی های مخالفان زوران پراکنده نمیشوند. در نسبت آنها پروتکل ترتیب داده شده، جریمه های هنگفت ستونده می شود. اما شما صحنه لتوکوب و یا زندانی کردن آنها را نمی بینید. در جریان معرکه پیش از انتخابات نیز چند میتینگ و گردی همایی در مرکز مینسک برگزار شد. آدمان برآمد می کردند، تبلیغ می کردند. این قبیل صحنه ها بودند. اینکه فشار بالای مخالفین و جامعه شهروندی کاهش یافت درست است. اما این نه برای آن است که صدها هزار به مرکز مینسک برآمده دموکراتیا خواهی کردند. این گونه نبود، بلکه این نتیجه سیاست نرمش مناسبات با اروپا است. عین زمان حادثه های زید و نقض دیگر هم به وقوع می پیوندند. خود پرزیدنت لوکاشنکو هم میگوید من که آخرین دیکتاتور اروپا نیستم دیگر.
اگر ما با تاجیکستان مقایسه کنیم، در گذشته نه چندان دور در تاجیکستان هم دو نماینده احزاب مخالف در پارلمان کرسی داشتند و طوری مشاهده شد آنها در قبول قانون و قرار چندان مؤثر نبودند، چندان حل کننده نبودند. آیا به باور شما تا کجا دو نفر مخالف در پارلمان بلاروسیا می توانند تاثیرگذار باشند؟
نو و знаєте і як би сказати і да
і میدونید هم ها و هم نی. البته اقلیت نمیتواند با کلی تصمیم پارلمان را عوض کند، چون که در پارلمان تصمیم ها با جانبداری اکثریت گرفته می شود. اما اگر وضعیت تیز و تون شود، کوچه و مردم وارد بازی شوند، چند نفر در پارلمان قانونی که حکومت اعتراف می کند با بسیار چیزها قادر خواهند شد. وقتی اکثریت نمیداند که چی می خواهد، چند نفر می توانند با آنها تاثیرگذار باشند. مثلا در بلاروس در آغاز سالهای 90 حضور مخالفین در پارلمان همگی 10% بود. اما این اقلیت توانست به استقلالیت بلاروس و ممنوع ساختن حزب کمونیست دست یابد. یعنی در حالتی که اوضاع سیاسی مثل حالا آرام نبود، چند نفر مثل کوه شدند که توانستند میانی اشتر را بشکنند.
بستانشناسان در جنوب تاجیکستان شهرک قدیمی را پیدا کردند و میگویند این شهر از عهد قدیم و از زمان کوشانیان مانده است. بستانشناسان آثارخانه ملی کاویش ها را چند پیش در نزدیکی دهه سیاد ناحیه عبدالرحمن جامی شروع کردند و خبرنگاران رادیو آزادی به دیدن این شهرک قدیمی رفتند.
ما در شهر قدیمی دوران کوشانیا قرار داریم که باستانشناسان تاجیک به تازگی این شهر را کشف کردند و حفریات را شروع کردند.
این موضع یادگاری در 85 کیلومتری جنوب دوشنبه و 35 کیلومتری شمال شهر قرغان‌تپه در بالای دهه سیاد ناحیه عبدالرحمن جامی جایگیر است. باستانشناسان میگویند کارهای اکتشافی در قسمت دو بینای کاخ یا قلعه شهر قدیمه ادامه دارد و تا حال از اینجا 24 سکه شاهان کوشانی، کنیشکا، هرای، ساتر، وگاس، ویما، کدفیز و مجسمه کوچک مادر خدا، سلاح، انگشتری های برنجی یافت شدند.
این خونگاهی که شما میبینید در یک حجره قرار دارند که ما این حجره را حفریات کردیم. و این حجره طوری که شما میبینید دیوارهایش از خیش ساخته شدند و با گچ و آهک سفید کرده شدند و این انبار بود. این خونه نشانه اونان که این خونه خونه خواجگی بود.
به قول آلمان بازیافت های این یادگاری به آوان دولتداری کوشانیان که تخمیناً در عصر یک و دوی پیش از میلاد وجود داشته است تعلق دارند.
در جریان حفریات ما بستانشناسان یک مجمر پیدا کردن که درباره اعتقادهای همون دوره شهادت میتهند. این مجمر یعنی یک آتشگاه دستی است که در اون آتش افروخته مراسم های دینی از آن استفاده میبردند.
حفریات و کاوش های باستانشناسی در این شهر قدیمه با مبلغ خوردی از بودجه آثارخانه ملی چیزی برابر با 4000 دلار آمریکایی انجام میشود. به این کار 5 باستانشناس و بیش از 10 کارمند اختیاری جلب شدند. مقامات تاجیکستان در 10 ساله اخیر چندین شهر قدیمی را از زیر خاک بیرون آورده، این موردها را برای معرفی هویت ملی تاجیکان و فرهنگ و تمدن قدیمی آن استفاده می کنند. شرکت های سیاحی می گویند که در صورت بازساخت دوباره این شهرها و یا حفظ خرابه ها، اینها می توانند مکان زیارت سیاحان خارجی و منبع درآمد برای تاجیکستان شوند.
آخرین خبر، پاکیزه نکردن میدان و اطراف مجمع 25 سالگی استقلال در شهر خوجند تبعیض ساکنان این شهر بزرگ تاجیکستان را خیره کرد. روز 14 سپتامبر هنگام تجلیل جشن استقلال از این رمز بزرگ ملی در حضور رئیس جمهور امامعلی رحمان پرده برداشتند. در مراسم تجلیل 15000 نفر راهپیمایی کردند و هنر نمایی کردند. بسیار از آنها کاغذ پاره و ظرف های پلاستیکی زیاد گذاشتند و روز 15 سپتامبر هم این افلاسی ها مانده بودند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
روزی 20 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاجیکستان را وزیر کارهای خارجی سیروج‌الدین اسلف نمایندگی خواهد کرد. قبلا خبرگزاری دولتی خاور گفته بود که در اجلاسی 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی میکند. اما دیرتر این خبر از تورنمای خاور گرفته شد. یک منبع معتمد در حکومت تاجیکستان 15 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت که در نقشه سفرهای کاری پرزیدنت تاجیکستان در ماهای سپتامبر و اکتبر سال جاری اشتراک در جلسه سازمان ملل متحد در نظر نیست. در اجلاسه مجمع کل قرار است رهبران اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کند. اشتراکداران شورای سالمندانی ترکمنستان پیشنهاد کردند که استفاده گاز، برق و آب بی‌پول در این کشور قطع شود. مخالفان آب و برق گازی رایگان گفتند وضع مالی مردم در کشور خوب شده است و باید برای استفاده این خدمات رسانی ها پول ستانیده شوند. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان گفته است باید با احتیاط به این مسئله برخورد کرد. در همین حال وی از حکومت خواسته است که پیشنهاد مذکور را سنجد و قرار مناسب قبول کند. گروه‌های حامی حقوق انسان از پرزیدنت آمریکا باراک اوباما دعوت کردند که قبل از رفتنش از مقام ریاست جمهوری سابق خادم استخبارات ادوارد سنودن را عفو کند. سازمان اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا، آمنستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ روز 14 سپتامبر برای عفو گناه سنودن که به روسیه پناه برده است، دادخواست یا پتیسیه پخش کردند. سنودن با نشر معلومات محرمانه اجنسی امنیت ملی آمریکا در رابطه با نظارت شهروندان متهم می‌شود. خود سنودن می‌گوید که عملی او به هیچ کس ضرر نآورده است.
هیچ مدارکی وجود ندارد که شخص از این ضرر دیده باشد یا ما این را در این سال‌ها مشاهده کرده باشیم. اگر کسی ضرر می‌دید، این خبر در صحیفه اولی همه نشریه‌های جهان چاپ می‌شد. من از قراری که قبول کردم راضی هستم، اما با کدام سمت حرکت کردن جامعه به دیدگاه من مربوط نمی‌شود. به نظر من این یک تصمیم چند جانبه مشارکتی است. ما باید آگاهانه تلاش کنیم که نفوذ به حدود یک نفر مشخص با شمول خود من را ساقط کنیم. برای همین من خودم طلب عفو نکردم و هیچگاه نمی‌کنم.
قضیه های مثل ادوارد سنودن از قضیه های هستند که موجودیت صلاحیت افرو از طرف پرزیدنت توجیه میکنند، گفت نماینده اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا آنتونی رومیرو. وی افزود عقیده های مشترکی وجود دارند که عمل سنودن بحث گسترده را در باره حدود نظارت حکومت بر مردم به وجود آورد و به اصلاحات چشمگیر در بخش قانون و تکنولوژی در زمینه حمایت حقوق آمریکایی ها راه باز کرد. کولین پاویل وزیر سابق امور خارجه آمریکا دونالد ترامپ نامزد به مقام رئیس جمهور رسوایی ملی منفور و نجات پرست نامیده است. در نامه‌های خصوصی الکترونی کولین پاویل که رخنگران اینترنتی در وبسایت دی اس لیکس نشر کردند، کولین پاویل همچنین هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهور را حریص و گستاخ نامیده، گفته است که صرف نظر از این با او دوستی میکند. وبسایتی که نامه‌های کولین پاویل در آن نشر شدند وابسته به رخنگران اینترنتی روس میدانند. نامه‌ها سلسله نامه‌های دوزی است که ظاهرا هدف آن تاثیرگذاری به انتخابات ریاست جمهوری امسال در آمریکا میباشد. در دادگاه نیژنی تگیل روسیه به رسمی پرونده یک شهروند تاجیکستان با عیب دعوت آشکار برای پیوستن به صف دولت اسلامی شروع شده است. از این شهروند تاجیکستان نام برده نمیشود، ولی دفتری مطبوعاتی دادگاه نیژنی تگیل میگوید او هنگام ادای جزا در زندان رقم 5 این شهر محبوسان را برای پیوستن به گروه خودخوانده دولت اسلامی دعوت کرده است. قرار بود این شهروند تاجیکستان که برای قاچاق مواد مخدر زندانی شده است از 6 ماه از محبس آزاد شود. در صورت ثابت شدن عیب وارده ممکن است این شخص به مدت 4 سال روانه زندان شود. در نتیجه صدمه دو قطار در پاکستان 6 نفر کشته و 150 تن دیگر مجروح شدند. این صدمه صبح 15 سپتامبر در نزدیکی شهر مولتون رخ داده است. یک قطار مسافربری با سرعت با قطار بربر برخورد است. در نتیجه این صدمه 4 واگن قطار با سرعت از خط روی آهن بیرون رفته است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند که صدمه با اشتراک فراموش سعیدوف، پسر دولت‌علی سعیدوف، معاون نخست وزیر کشور را بررسی میکنند. بر اثر این صدمه در شب 10 سپتامبر سال روان دو نفر هلاک شده و خود فراموش سعیدوف جراحت برداشته است. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 سپتامبر به آزادی گفت این صدمه یک تصادف است و نباید چون جنایت برقصدانه عنوان شود. او افزود
راننده خچم جراحت داره، در بیمارخانه بستری است. حادثه با قد گرفته شده است، تفتیش دوام داره. هر روز ما چندین صدمه نقلاتی با قد میگیریم. بغیر اینا همه اینا با قد گرفته میشه، سنجش برده میشه از دولت.
قبلا گفته میشد که در پای این صدمه 3 نفر هلاک شدند، ولی عمر جان امام‌علی گفت در پای این صدمه 2 نفر، هلاله رحیموی 25 ساله ساکن شهر دوشنبه و رستم ستاروی 30 ساله ساکن ناحیه ورزاب کارمند اداره کمونالی جان داده و خود فراموش سعیدوف مجروح شده است. از این پیش یک همصحبت رادیوی آزادی از مقامات گفته بود که این حادثه را ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق دارد. یک مصاحب آگاه از قضیه بدون ذکر نامش گفت ساعت‌های 1-2 شب 10 سپتامبر فراموش سعیدوف با ماشین نو تویوتا کمری از مرکز دلخوشی رویال کلاب واقع در نزد کاخ نوروز بیرون شده و در پهلوی راست او هلاله رحیموه قرار داشته است. هنگام حرکت از سمت بیمارخانه قریه بالا به سمت مرکز شهر نزد باغ حیوانات به ماشین‌های راهسازی اداره کمونالی که آن زمان مشغول بازسازی قسمت راه بودند برمیخورد. گفت این مصاحب رادیوی آزادی و افزود فراموش سعیدوف با سرعت بلند ماشین را رانده است و طبق تفتیش های پیشکی در پی روشنایی دادن ماشین مقابل او راهسازان را ندیده با آنها برخورده است. فراموش سعیدوف پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دولت علی سعیدوف 23 سال دارد. دولت علی سعیدوف در گذشته در مقام های رئیس کمیته جوانان، سفیر تاجیکستان در ژاپن و رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی کار کرده است و از سال 2013 به این طرف معاون نخست وزیر تاجیکستان است. سالهای اخیر چندی از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک رخ داده، پر سر و صدا ترین آن صدمه رسول امان الله، پسر امان الله حکومت الله، رهبر پیشین اداره راه آهن تاجیکستان در 3 سال پیش بود. در پی این صدمه 3 نفر جان باخته، مقامات گفتند که هرچند ماشین متعلق رسول امان الله بود، ولی در وقت صدمه کسی دیگری با نام عمر شریفوف رانندگی میکرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ولادی آنتونویچ روز 14 سپتامبر در یک صحبت با آزاده گفت قسمت های این مستند را طول 7 سال از سال 2007 تا 2015 در روسیه به نوار گرفته است. انگیزه روی کار آمدن این مستند یک نوار 2.5 دقیقه‌ای در شبکه یوتیوب شده است که در آن گروه از قومگراها در زیر پرچم فاشیستی به طور وحشیانه یک داغستانی را سر بریده با ضرب تیر تاجیک را قتل میکنند. ولادی میگوید زمان دست به تحقیق و پرده برداری از اسرار این جنایت دست زد که کمیته تفتیشات روسیه اعلان کرد که این نوار جعلی بوده صحنه سازی شده است. وایفزود
سیاسی کمیتیت они утверждали на протяжении года что ролик
کمیته تفتیشات روسیه دوام یک سال ادعا میکرد که این نوار صحنه سازی شده است. وقتی دلخواه نفر با عقل سالم آن را تماشا میکند میفهمد که نوار واقعی است، چون که در نوار گردن یک نفر را میزنند و این صحنه سازی بودن نمیتواند. همین نکته برای من یک پرچم سرخ شد که وادار ساخت این مستند را تهیه کنم.
ولادی میگوید این نوار کوتاه به زودی در شبکه یوتیوب میلیون ها تماشابین پیدا کرد و تا زمانی پاک شدنش با نام قتل تاجیک و داغستانی در پهنای اینترنت سایر میکرد. این کارگردان اسرائیلی همراه با چند از دوستان نواربردارش خود را خبرنگار قومگرای آمریکایی وانمود ساخته، حرکت و گروه های قومگرای روسیه را از داخل آموخته است. ولادی حتی از مرکزهای آمادگی جنگی ملتگرایان نوار برداشته، طول 7 سال تلاش کرده است عاملان و فرمایشگران قتل تاجیک و داغستانی را آشکار سازد. او افزود
اسم یکی از قتل شده ها را ما میدونیم. نامش شمیل آدمانوف از داغستان است. نفر دوم را که شهروند تاجیکستان است ما نمی دانیم، چون که آیله او و یا هیچ نفری از خویشاوندانش پیدا نشد که بگوید او برادر و یا خویشی من بود.
در مستند آنتونویچ این حقیقت آشکار می شود که حرکت های ملت گرایان در روسیه از سوی نهادهای دولتی پشتیبانی می یابند و قتل غیر روس ها نیز با اشاره منصبداران دولتی صورت می گیرد. آنتونویچ می گوید مقامات انتظامی روسیه نمی خواهند این جنایت را تا به آخر تفتیش کنند و عاملان این کشتار وحشیانه همانا مجازات نشدند. حالان که به تاکید این کارگردان در دایره های قومگرایان همه می دانند که این کشتار کار دست کی بود.
این قاتلان حالا هم در مسکو هستند. البته به جز یک نفرشون که به اوکراین گریخت.
می گوید آنتونویچ در این مستند صحنه ای را می شود دید که در آن پدر آدمانوف داغستانی از سوی ملتگرایان قتل شده اقرار می شود که وقتی او از مفتشان در مورد چگونگی تفتیشات می پرسد به او می گویند خودت تفتیش کنین پرونده را. آنتونویچ میگوید شخصی که مستند او را تماشا میکند میفهمد که عاملان این کشتار چرا آشکار نشدند و برای چی هیچگاه آشکار نخواهند شد. مستند اجازه موقت به قتل آنتونویچ نخست ماه نوامبر سال گذشته در شهر آمستردام هلند معرفی شده، بعداً در چند از جشنواره ها از جمله در جشنواره دوک اویو شرکت کرده است. حامیان حقوق در مرگ بخش از مهاجران ملتگراهای روس را مقصر می‌دانند، ولی کماندر کم مقامات تاجیکستان از مسکو تقاضای قاطعانه تحقیق حادثه های کشتار شهروندانش را کرده است. قاتلان تاجیکی قتل شده هم که در نوار پهن کرده ملتگرایان در سال 2007 ثبت شده بود از همین قبیل هستند که تا به حال آشکار و مجازات نشدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، پراگا.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شهردار کلاب تخریب بنای شرکت چکن را که در داخل باغ فرهنگ و فراغت این شهر واقع است آغاز کرده است. قرار است در محل این شرکت نشان تاجیکستان قامت افرازد که تلکو یا کارخانه آلومینی تاجیکستان آن را بنیاد خواهد کرد. ظریف ولیو رئیس شرکت چکن در کلاب روز پنجشنبه 15 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که سه مرتبه مسئولان کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان او را آگاه کردند تا بنا را خالی کند، اما با گفته جناب ولیو دیگر بدون آگاه کردن به تخریب شرکت چکن شروع نموده‌اند. همکنون رهبر شرکت چکن اشیا و تجهیزات در داخل بوده را با بیرون برآورده با مکان دیگر انتقال داده است. ظریف ولیو گفت
سلام، ما در بیمار خوابیم هرون خمسی مرزون چکن چکن بکنم. ما رای شرق از بومی اسفرخا ایزاز دادم و دمانه پیزه گرد خانی کنی هم جو در کار بخن مخلا هم باید در کار رموش را بکنم هیچ رمید
بنای شرکت چکن 10 سال پیش در آستانه تجلیل از 2700 سالگی کلاب بنیاد یافته بود. 10 زن محلی به کار در این شرکت جلب شده، نوهای گوناگون محصولات چکن از قبیل پیراهن، رویمال، تاقی و غیر را آماده می‌کردند. زنها با شرکت چکن در اساس قرارداد کار می‌کنند و به حساب میانه ماه از 700 تا 1500 سومانی مزد می‌گیرند. در همین حال مسئولان شهرداری گفتند که اداره اموال خراجات این شرکت را حساب دارند و قرار است اطراف شهر کلاب زمین جدا کرده شده و مبلغ بنا نیز پرداخت می‌گردد. پولاد حفیظه معاون شهردار کلاب در امور ساختمان پنجشنبه 15 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت
توخای زمین جدا میکنیم میتیمش مبلغ شوجه این اموال حساب کته اموال حساب میکنیم میتیم نماشون
شرکت چکن یگانه مغازه است در تاجیکستان که به تولید گلدوزهای چکن مشغول است. تا زمانی تاسیس شرکت چکن این نوعی گلدوزی را بیشتر خاندانهای هنرمند انجام میدادند و فروشش نیز چندان رایج نبود. ضمن چکن یک نوعی گلدوزی قدیمی است که تا حال در اکثرین ناحیه های تاجیکستان و خصوص کلاب و درواز به طور گسترده استفاده می شود. اوایل سال جاری یونسکو برنامه علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد چکن را به فهرست میراث غیر